در بسیاری از ابعاد در حضور اجتماعی با رعایت عفاف و پوشش موقرانه میتواند نقطه امتیازی باشد. لذا ما با یک جمع‌بندی که من داشته باشم در فطرت، در تاریخ پیشینه، هویت فرهنگی در کشورها، در غرب، در شرق، در ادیان، در اسلام و در نگاه بزرگان، بسیاری از افراد هستن اصلا شخصیت دینی ندارند، اما وقتی نگاه میکنی، ویل دورانت رو میخوام بگم، یه جمله‌ای ویل دورانت داره به نظرم جمله بسیار زیبایی، حیفم میاد اینجا نگم، و اون اینه که در کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت میگه زنها به جای این که حالا با مردانه کردن خودشون، حالا شاید یکی از مصادیق مردانه کردن اینه که برن عفاف رو کنار بزنن، در بسیاری از عرصه‌هایی که مردها وارد شدن اونا بخوان بالاخره علی رغم اون شاید توانمندی‌های فیزیکی که اصلا لازم نبوده در اون عرصه باشن، پس لذا خداوند توانمندی های دیگری به او داده که مؤثرترم هست، میگه به جای اینکه زنها بیان و مردان ناقصی باشند و صبح تا شب سعی کنن به عنوان یک کارگر در این کارخونه و اون کارخونه پیچ به پیچ شونن، بخوان کار مردانه بکنن، برابری بکنن در این عرصه با مردها، بهتر است زنان کاملی باشند. ببینید این خیلی جمله زیباییه. زن کامل بودن در نظر ویل دورانت نمیگه زنها نمیتونند و نباید، میگه اگر بخوایم اولویت داشته باشه یک شخص، یک موجودی به نام زن با تمام ویژگی‌هایی که از طرف خداوند به این موجود داده شده، به جای اینکه کارگری باشه بره چنان پشت پیچ و آچار و خیلی از کارهایی که شاید اصلا با روحیات خانم ها نمیخونه، میگه یک زن کامل بودن امتیاز داره به یک مرد ناقص بودن. این یه جمله بزرگی است که بالاخره ببینید پاسخ شما به نظرم این است که امروز اگر همه مؤلفه هایی که شمردیم ما رو توصیه میکنه به اینکه رفتار عفیفانه زنان باید داشته باشن و همینطور مردان، چرا جوامع مختلف در یک برش تاریخی، یعنی در عصر معاصر، شما میتونم بگم از بعد از جنگ جهانی دوم تا عصر معاصر در غرب، میان رفتار غیر عفیفانه رو ما میبینیم کم کم شکل میگیره. شاید تا بعد از مثلا جنگ جهانی دوم هم شما اگه فیلم های غربی ها رو بررسی بکنید میبینید پوشش زنان من گاهی میگم که بعضی از فیلم های غربی فقط یه روسری کم دارن، یه پوشش مو رو کم دارن، ولی بسیاری از لباس هاشون کاملا، چه فیلم های شرقی چه فیلم های غربی، میبینیم زنها پوشیده هستن. اما بعد از آغاز یک نهضت یا یک جنبش، یک جریان فکری در غرب به نام جنبش زنان که حالا من نمیخوام به اون بپردازم، ابعادش رو باز کنم، و اینکه زنها میخوان حق خواهی کنن، احقاق حقوقشون رو کنن، ادعای احقاق حقوق زن رو دارن، یکی از ابزارهاشون اینه که عفت زدایی بکنن از جامعه بشری، از زنان شروع میکنن ولی به مردها هم میرسن. لذا توی مقطع زمانی که ما الان داریم، بله، در غرب عریانی، سکس، پورنو و مقوله های از این در واقع ابزارها و مسیرها رو زنها پیمودن. اما عرض آخر من این که چرا امروز در شاید بعد از سال 2010 در آستانه سال 2000 میبینیم غرب از این رفتار داره رویگردانی میکنه، همطور که فرمودید اندیشمندان غربی بر میگردن. کتابی هست خانم دکتر شلید نوشتن به نام Return to Modesty، ایشون میگن بازگشت به عفاف در جامعه غرب تنها گزینه‌ای هست که برای غرب باقی مونده که غرب بتونه به اون رفتار انسانیش برگرده. چرا این گونه هست؟ به نظرم عواقب، آسیب‌ها، چالش‌ها، تمامی اون مصیباتی که به دلیل رفتار غیر عفیفانه در جامعه غرب در یک مسیر طولانی در واقع سپری شد و غربی‌ها رسیدند به اینکه راه غلطی بوده. آسیب‌هایی که خانم دکتر اصلانی برشمردن در بُعد خانوادگی، در بُعد بیماری‌های روحی، روانی، جسمی، رفتارهایی که جامعه امروز غرب درگیر او هست، ما می‌بینیم در این مسیر غرب متوجه میشه. همیشه در جوامع اندیشمندان معمولا این مسائل رو بهش میرسن، در غرب هم همینطوره. ده ها کتاب نوشته، شاید سایت های زیادی با یک حرکت های مردمی و اندیشمندانشون آغاز کردن، مبنی بر این که باید دولت مردان هم از این مسیر عبور کنن و برسن به این که شاید نسخه نجات جامعه انسانی اما جامعه غربی و شرقی اینه که رفتار عفیفانه داشته باشن. و اجازه بدید من اینو اضافه کنم، متاسفانه در جامعه امروز ما مسیرش از 70 سال گذشته غرب که خودشون معترفن مسیر غلطی بوده، به واسطه بعضی ها داره تبلیغ میشه، اشاعه میشه، ترویج میشه. و در ادامه بس انشالله امیدوارم این سوال بشه از ما که ما چه نگاهی به این مقوله به عنوان یک زن ایرانی مسلمان در جامعه خودمون باید داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم اصلانی. سوالی که مطرح است در بخش قبل اشاره داشتید به ظرفیت‌های عمیقی که در کشور ما در حوزه عفاف و حجاب وجود داره، این ظرفیت‌ها چگونه باید که به بالفعل تبدیل بشن؟ خواهش
خدمتتون عرض کنم، همطور که اشاره فرمودید ظرفیت هایی که در کشور ما وجود داره، اولا خود مردم و اعتقادات، باورها و این پیشینه تاریخی مردم ماست که بسیار مقید و خواهان تربیت فرزندانی صالح در این مسیر هستند. و در واقع خب این یک گوهر بسیار گرانبهایی است، این اعتقادات، باورها و رفتارهای عفیفانه مردم ما. خب این باید قدر دونسته بشه و پاس داشته بشه. انقلاب اسلامی برای نهادینه کردن این رفتارها و این در واقع ارزش‌های الهی بعد از تشکیل در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی یک مسیرهایی رو طی کرد. اولا تولید اسناد بسیار متقن، یعنی ما امروز یک ظرفیت‌هایی به نام قانون داریم، به نام اسناد بالادستی در نظام داریم که کاملا این رفتارها رو اومده تبدیل به یک گزاره‌های در واقع علمی و قانونی کرده که کاملا قابل استفاده، قابل اجرا شدن و مطابق با نیاز روزه. شما ببینید قانون حجاب و عفاف، قانون حمایت از خانواده، قانون جمعیت، سند ملی آموزش و پرورش که به عنوان یک واقعا تربیت کننده نسلی پاک، نسلی بانشاز، متعالی و اخلاقی است. خیلی، حالا اگر بخوایم بشماریم، خیلی از این سندهای قابل دفاع داریم که منشور، بله دقیقا، منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، اینها رو همه رو ما داریم. در واقع اینها همه یک زیرساخت‌های تمدن‌سازی است، یعنی حتی در واقع این اسنادی که تولید شده صرفاً برای امروز و دیروز هم نبوده، بلکه یک مسیر تمدن‌سازی است که ما در آینده‌ای که تمدن اسلامی رو انشالله بر اساس گام دومی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودم قرار هست که بسازیم و قرار هست که زیرساخت‌هاش رو تعریف بکنیم، این زیرساخت‌ها الان آماده است. حالا قاعدتاً در این مسیر نیازمند تکمیل شدن هم هست. پس این هم یک ظرفیت. و موضوع بعدی جامعه نخبگانی ماست. ما یک جامعه نخبگانی فرهیخته و دغدغه‌مند داریم و بعد هم جوانان، یعنی در مسیر گام دوم حضرت آقا به زیبایی نقش جوانان رو تعریف میکنن. همه این قسمت‌ها رو که در کنار هم قرار بدیم یک ظرفیت بسیار زیاد و زیبا و عمیق داریم که باید به قول شما بیاد عملیاتی بشه و این جامعه الگو کم کم در واقع ساخته بشه. یک نقش بسیار مهمی خود مردم دارن و مطالبات مردمی که خب مردم ما انقدر نجیب هستن که بعضن در بیان این مطالبات خیلی در واقع رعایت خیلی از مسائل رو دارن. خب اما باید این بیاد در جامعه نخبگانی، در جامعه جوانان تبدیل به مطالبات بشه برای اجرای کردن این. یک مسئولیت و وظیفه مسئولین دارن در تمامی قوا و در همه دورا، من اصلا نگاه خاصی به دولت خاصی ندارم، اینها در اجرای وظایفشون واقعا باید پاسخگو باشن. یعنی الان هفته عفاف و حجاب 26 دستگاه بیان توضیح بدن که از سال 84 تا کنون دستگاه مربوطهشون در خصوص اجرای کردن این چی کرده و انجام ندادنش چه ضربه هایی رو به جامعه موارد کرده. ما چقدر از عزیزانی که میتونستن در مسیر پیشرفت قرار بگیرن به خاطر رعایت نکردن مسائل اخلاقی اینها زمینگیر شدن و از چرخه حضور فعال اجتماعی باز موندن. اینها باید پاسخگو باشن. پس بنابراین برای اجرای شدن همه این داشته هامون و تکمیل اونها نیازمند یک در واقع نگاه عمیق، عملیاتی و دغدغه مندانه مسئولین هستیم که بپردازن و بدونن که مردم حمایتشون میکنن، از این بوق‌های تبلیغاتی در واقع حراسی نداشته باشن که بکنن اگر راجع به حجاب و عفاف قدمی برداشتن حالا یه عده علیه اونها شعار میدن، بعضی از خارج نشین‌های بی‌درد اونها رو زیر سوال میبرن، واقعا شجاعانه وارد این عرصه بشن و برای حجاب و عفاف برنامه‌ریزی جدی داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان محترم این برنامه رو بشنویم. خانم قوی، خانم مسئولین اشاره داشتن به اینکه ما قانون عفاف و حجاب رو داریم از سال 84 تا به امروز. فکر می‌کنم علاوه بر قانون که مورد نیاز هست، مثل خیلی از موارد دیگر یک فرهنگ‌سازی لازم باشه تا همه ما بتونیم که در جهت اجرای اون قانون حرکت بکنیم. خود شورای انقلاب فرهنگی کمیسیونی به همین نام داره، پیوستنگاری فرهنگی، که برای همه قوانین این تاکید رو داره. در جنبندی بفرمایید که این فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب با توجه به سابقه و سابقه که اشاره کردی، جایگاهی که ایران و ایرانی در حوزه حجاب داشته و خاص دین اسلام هم نیست، چه باید کرد؟
وقتی که صحبت از جامعه ایران میکنیم، امروزه میبینیم که مؤلفه های زیادی داره تحت شعاع فرهنگ در واقع مهاجم قرار میگیره، اما این اعتقاد رو دارم اونقدر ما فرهنگ قوی داریم، چه به لحاظ هویت ملیمون چه به لحاظ هویت دینیمون، که اگر خود آدما اراده بکنن، خود ایرانیا و همه اون کسایی که در ایران علاقه دارند به این که ایران و ایرانی همیشه سربلند بماند در همه عرصه ها، اگر اراده بکنن خیلی خوب میتونن این موضع در واقع تهاجمی رو هم دفع بکنن. منتها این فرهنگ سازی لازمش این نیستش که فقط ما بگیم که خب نیرو انتظامی وارد بشه و شاید نمیگم وارد نشود ها، اما اینکه فقط و فقط ما بیایم بگیم که هر کسی که حجابش، ما بی حجاب که نداریم، بد حجابی رو بخوایم بگیم فقط با نیرو انتظامی طرفه، به نظرم این نگاه تقلیلی هست به اون هویت ها و به اون ظرفیت هایی که ما در داخل داریم به نسبت اون هویتی که باید داشته باشه. ما الان وضعیت عفاف در جامعه همون وضعیت موجودمون نامطلوبه و وضعیت مطلوبمون ناموجوده، اما این ظرفیت ها میتونه وضعیت مقدور مطلوب رو برای ما به وجود بیاره. اون پایبندی خود آدم ها، ببینید ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، گزاره دینی ما اینه که هر انسانی اگه خودش رو تغییر بده جامعه تغییر میکنه. ما در پایبندی تک تک خودمون و هر خانواده ای احساس مسئولیتش نسبت به اعضای خانواده، اعضای بزرگتر خانواده، فامیل، شاگردان، جامعه، دانشگاه، ببینید من فکر میکنم هر کسی از خودش باید شروع کنه این فرهنگ پذیری رو، ابزارهای بیشتری رو به کار بگیریم، شبکه های شاید فرهنگی ما فعال تر بشن در ایجاد شناخت، بعد به تبع اون گرایش و رفتار بسیار. و از اون طرف هم اونایی که خودشون در واقع رعایت میکنن، چه به لحاظ گرایش دینیشون، چه به لحاظ نگاه اخلاقیشون به عفاف، چه به لحاظ قانون، با اونا ما کاری نداریم، اما یه عده اصلا قانون گریزن. اون قانون گریزها رو هم باید در وهله اول جامعه پذیر کنیم با کار فرهنگی. اگر نشد این گروه و گروهی که صنعت مدلینگ رو دارن در هر جا تخلف از قانون برخورد میخواد، اون سه گروه اول رو ما به نظرم خودشون مسیر رو دارن میرن، اما اونجایی که قانون گریزه و با شناخت و با تنبه هم حاضر به پذیرش قانون نیست و داره یک ارزش ملی و دینی و اخلاقی رو در جامعه زیر پا میگذاره، من فکر نمی‌کنم کسی مخالفش باشه که قانون باهاش خورد کنه. و از طرف اونایی هم که ترویج اباحیگری و بی‌حجابی رو دارن، اونایی که دیگه باید به نظرم نه تنها مقابله بشه بلکه باید مجازات و به عنوان کیفر نگاهی داشته باشیم که همسو بشه جامعه ما، با اینکه مسئولین در صدد هستن انشاءالله اونهای شاید میخوام بگم در جامعه براشون کنترل هایی به وجود.
خیلی متشکرم خانم احسان، شما هم دو دقیقه جنبندی.
من عرض پایانیم این هست که همه ما یک وظیفه و یک رسالت بسیار مهمی رو داریم و اون ایستادگی و مقاومت برای ارزش هایی که خونهای زیادی داده شده، جوانان بسیار برومندی برای رسیدن و نهادینه کردن این ارزش‌ها جان خودشون رو فدا کردن، برای پاسداشت این همه فداکاری، این همه رشادت از سال 1314 بگیریم شهدای گوهرشاد تا همین امروز که ما جوانان زیادی رو در این مسیر فدا کردیم و رفتن تا آرمان ها بماند، واقعا همت کنیم، همه ما، همه مسئولین همت بکنیم که ورود پیدا بکنیم و بدانیم که پروژه سنگین نفوذ برای حیازدائی یک موضوع جدیه، یک موضوع کاملا جدی، برنامه ریزی شده، حتی اتاقهای فکر در قلب استکبار جهانی شکل گرفته برای اینکه حجاب رو از سر خانم‌های ما بردارن. پس ما برای تقابل جدی با این پروژه نفوذ عمیق نیازمند هماهنگی، همافزایی و در واقع شجاعانه عمل کردن در این میدان هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از سرکار خانم قوی و سرکار خانم اصلانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله که بحث و گفتگوی مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، روز شما به خیر باشه. به بررسی ابعاد سیاسی و تاریخی حمله رضاشاه به مسجد گوهرشاد پرداختیم با برنامه گفتگوی روز که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. در روزهایی که همه ما شاهد دست و پنجه نرم کردن با ویروس لجباز، سمج و منحوس کرونا هستیم و این رو بایستی بدونیم که حالا راه طولانی در راه مبارزه با اون داریم، استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدند و این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده و استفاده از اون در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل سیزده بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن، بایستی ماسک بزنیم و با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و کنترل فاصله اجتماعی به مبارزه و مقابله این ویروس منحوس بپردازیم تا انشالله اون هم سرشکن بشه. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی میتونید به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. دوستان، حتما شما اهل برنامه‌ریزی هستید و کارهای مختلف روزمره خودتون رو با برنامه به پیش میبرید که امیدوارم همینطور هم باشه. اگه میخواهید که با برنامه‌ریزی و روش‌های نوین آماری خیلی بیشتر آشنا بشید، امروز همراه ما باشید. همکاران خوب من در قالب برنامه روزنه به اون میپردازن. پس همراه ما باشید با برنامه امروز روزنه.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.